فوتبال ما یه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشه بتونه
تو جام ملت‌ها یه سال راجع جام ملت‌ها چون میدونم که آخر صحبتته تو در مورد جام ملت‌ها در مجموع حالا با توجه به کیفیت بازی‌ها حالا مثلا همه بازی‌ها رو در نظر بگیریم که از اون بازی با هنگ کنگ گرفته تا بازی با ژاپن عملکرد تیم ملی در جام ملت‌ها حالا نمره قبولی که میگیره نمره قبولی یعنی 10 دیگه مثلا میخوام نمره حالا چند میدی از 10 تا 20 دیگه 10 که قطعا میگیره
چون که تو 4 تا اومدن من فکر کنم بهشون
حداقل 15 رو دادم شما موافقه آقای اسدی یعنی میشه به نمره تیم ملی 15 داد
میگم به نظر من اگر اون بازی با قطر اون نتیجه رقم نمیخوش شرایط خیلی فرق
یعنی اگه ما میرفتیم فینال بعد دوم هم میشدیم باز قابل قبول بود مثلا
دیگه اوجش این بود که ما اگر از صد قطر میگذشتیم خیلی امیدوار بودیم
امیدوارتر آخه ما ژاپن رو هم بردیم عدلا همه با رویه رفتیم ولی دقیقاً اون چیزی که میخواستیم نشد معکوس شد نتیجه برعکس گرفتیم
دقیقا سینوسوار بود نتیجهشون دیگه یعنی یه بازی خوب بود یه بازی
آره
نه ولی خوب میگم فکر میکنم که عملکردشون باید با برنامه‌ریزی
تیم ما در طول بازی جام ملت‌ها تغییری در نوع بازی چون میدونم خودت به نوعی دوره مدرسی رو هم سپری کردی تا چند وقتی که از مدرسان خوب فوتبال کشور هم میشی اون چیزی رو که به چشم دیدی میشه کلمه تغییر رو احساس کرد
ببینید تغییر در فلسفه بوده
آه همین فلسفه فوتبال ما تغییر کرد
فلسفه بله تهاجمی تر شد
تهاجمی تر شدیم
اجرای این فلسفه خب به نظر مشکل بشه یعنی زمانی که کارلوس کیروش شما فوتبال تدافعی میدید الان نه فوتبال تهاجمی میدید
درسته
شاید تو بحث اجراش به نظر مشکل باشه
بسیار عالی
بله خب من از موضوع جام ملت‌ها عبور کنیم ما دو تا موضوع هم داریم که حالا من فکر می‌کنم یه فاصله بندازیم یه مقدار جزئی‌تر چون می‌دونم شما بخش نوجوانان رو تعقیب می‌کنید ما یه اتفاقی هم داشتیم در خصوص هیئت فوتبال تهران می‌خوام حالا البته از این یه وام بگیرم برای باز کردن این مبحث که ما در بخش هیئت‌های فوتبال
بله.
و باشگاهی اگر می‌خوایم در سطح ملی خوب باشیم که الان برای آینده یه خطری رو حس می‌کنیم با کنار رفتن برخی از این ستاره‌ها ما یه جانشینان به اصطلاح شایسته داریم یا نداریم خب اینا رو می‌تونیم بریم تو باشگاه‌ها و هیئت‌ها ببینیم خب هیئت تهران به عنوان یکی از هیئت‌های
برای شاخص و تجزیه کننده
در مدت‌های چالش داشت عوض شد و در زمینه باشگاه حتی تو همین بحث لیگ قهرمانان آسیا هم ما خیلی میتونیم حرف بزنیم در خصوص اینکه همه نمایندگان ما هست شدن و شرایط اصلا در لیگ قهرمانان آسیا و اخیراً شکل جدیدی که قرار هست اجرا بشه ما نمیتونیم شرایط خوبی داشته باشیم
این لیگ نخبگان که اومده بله الیت بله.
نظرات آقای
اعظم اعظم پس شد بحث تغییرات در هیئت فوتبال و آثار مثبتی که میتونه داشته باشه و اینکه حالا نمایندگان ما ضعفمون در لیگ قهرمانان آسیا رو چطور دیدی؟
آقا من میتونم راه هیئت فوتبال استان تهران صحبت کنم. خب شما سالها شاهد این بودی که رئیس هیئت فوتبال استان تهران شخصی بودش که به نظر من علاقه زیادی نداشت که اهالی فوتبال تو بدنه هیئت فوتبال استفاده کنه و متاسفانه شاهد این بودیم که فوتبال در محله های جنوب شهر تهران که همیشه مهد این بوده که فوتبالیست بزرگی تحویل
بله.
تیم ملی بده واقعا داشت از بین میرفت ولی الان با اومدن آقای ناجدی که خودش بازیکن بزرگی بوده و شناخت خوبی داره از فوتبال تهران میبینیم که شرایط طوری شده که بحث استادیابی ها جدیتر شده یعنی ما الان خودمون چند تا استادیابی داشتیم از طرف هیئت فوتبال استان تهران استادیاب ها زیادتر شدن و با دقت بیشتری حداقل تو فوتبال تهران شاهد هستی که دارن بازیکنان رو زیر نظر میگن تا ایشالله فوتبال تهران احیا بشه فوتبال تهران آقای حاضر احیا بشه به نظر من
آقا اسدی آقای اردلان خان یادمه یه بار رفتیم برای همین کار رسانه‌ای خیلی سال پیش خب من 28 ساله که در رسانه افتخار دارم فعالیت میکنم همون 27-28 سال پیش ما رفتیم یه بازی فکر میکنم اگه اشتباه یا دربی بود یا یه بازی ملی بود یادم نیست بعد بازی که قبلش انداختن یادتون اون موقع مثلا دو تا بازی تو آزادی برگزار یه بازی ساعت 3 بود یکی بازی ساعت 5 بود بازی ساعت 3 بازی ملی نبود چون بازی ملی که نمیتونن قبلش، بازی باشگاهی بزرگ بود. بازی ساعت 3 فینال آموزشگاه تهران بود عدلان، 90,000 تماشاگر اومد تو آزادی. بعد کیا بازی میکردن؟ مهدی مهدوی کیا بازی میکرد اون زمان، فرد ملکیان بازی میکرد، ادمون بزیک بازی میکرد، عرض کنم خدمتت که حمید مطهری خودش بازی میکرد. یه تیم یعنی عجیب و غریب بود اون تیمی که از دو تا تیم دبیرستانی داشتن با هم دیگه بازی میکردن. و همون که عدلان گفت اگه بتونیم فوتبال رو در سطوح پایه در تهران ببیجه، حالا شهرستان دیگه هم دارن کار میکنن، در تهران بیشتر به چشم تعارفی نداریم که ما اون برامون تو رادیو تهران قطعا میتونه تیم ملی تغذیه بکنه. در مورد لیگ قهرمانان و نتایج نچندان خوب نمایندگان رو یه توضیح کوتاهی بده.
خب آقای فاضلی، با این اتفاقی که افتاده، حالا صرف بودجه‌ای که گذاشتن دیگه نباید انتظار داشته باشیم تیم‌های باشگاه کشورمون بتونن با تیم‌های خصوصا تیم‌های عربستانی بخوان رقابت کنن. بودجه حرف اول داره تو ورزش حرفه‌ای میزنه.
بله.
تیم‌هایی که بیشتر متولدترن از لحاظ اقتصادی مطمئنا شرایط بهتری دارن. شما الان نگاه کنید با اتفاقی که افتاد العین تونس النصر رو حد کنه، فکر کنم سهمیه ما کمتر هم شد و فکر میکنم که این قانون زمانی به نظر من عملی میشه که ما بتونیم خیلی از موارد، حالا نمیخوام اسم موارد زیاده، تمام این موارد حرفه‌ای رو رعایت کنیم بعد بیایم سقف بودجه و فر پلی مالی بذاریم. ولی دیگه الان به نظر من با این شرایط انتظارمون زیاده، حتی اگه فکر کنیم که بتونیم که وارد فینال جام
دیشب هم که الان در حال الهلال موفق شد الاتحاد رو هضم کنه، الان از این طرف الان و الاتحاد اومدن تو فینال غرب آسیا، اون طرف هم اولسان هیوندای و احتمالا امشب هم و بعد از اون امروز یوکوهاما مارینوس ژاپن، یعنی بازم شاهد مثلا یه تقابل مثلا عربستانی کره یا عربستانی ژاپنی خواهیم
دیگه. آقا عبدالله همیشه میگفتن غرب آسیا راحت تره بخوایم،
الان خیلی سخت‌تر شده.
الان خیلی سخت دیگه، شما نگاه تمام بازیکنان نخبه دنیا رو دارن جمع میکنن. یه زمانی بازیکنان پا به سن گذاشته بودن، الان بازیکنان هستن که واقعا داشتن برایش رو سر دست میشکنن.
الان صحبت از محمد صلاح و یکی دو تا بازیکن دیگه هست که برن بر.
شما نها کنید النصر مارسلو بروزویچ از بارسلونا هایجک کرد،
دقیقا سادیو مانه رو آوردن، یا بازیکنان درجه یک رو دارن میبرن اون طرف.
دقیقا و فکر میکنم دیگه رقابت سخت شد دیگه.
بله. یه سال آخرم بله آقای اسدی بپرسن در مورد فوتبال.
آقای آشتیانی ما ببین یه دو دیدگاه داریم تو این اتفاقی که داره تو عربستان، حالا یه مقدار تو قطر و امارات هم هست رخ میده، این که این حجم از بازیکنان خوب خارجی رو آوردن آیا لطمه هم نمیزنه به لحاظ این که خب خیلی از بازیکنای ملی اون کشور، بازیکنای حالا بومی، ما اصطلاح بومی داریم، اینا نمیتونن بازی کنن، از یه جهت اینم میتونه به اصطلاح دردسر داشته باشه. حالا من سوالم این هستش که از این دو دیدگاه خودتون کدوم رو میپسندید و این که
یعنی حضور بازیکن بزرگ یا عدم حضورش و تعادلی که داشته
و این که اصلا بشه یه تعادل ایجاد کرد به صورتی هم نباشه مثل اون چیزی که تو عربستان دیگه، اصلا مثلا بازیکنای خود عربستان شاید بعدها ما توی مثلا سطح ملی برخلاف این کار اقتصادی که امروز دارن میکنن به لحاظ فنی ببینیم فوتبال عربستان دچار لطمه بشه.
بله آقا عزیز، من خودم عقیده شخصی حالا شاید خیلی با هم مخالف بودم، من به نظر من عربستان با این راهی که پیش گرفته واقعا در آینده من فکر کنم حرفای زیادی واسه گفتن داره، ولی که از لحاظ بحث درآمدزایی و پخش تلویزیونی فروش خیلی خوبی داشتن، لیگشون مطرح شده تو فوتبال دنیا، ضمن بازیکن‌ها دارن به فوتبال پایه‌شون خیلی اهمیت میدن، یعنی فوتبال پایه رو خیلی جدی گرفتن و بازیکن‌های جوانی که میان در کنار بازیکن‌های بزرگ تمرین می‌کنن، همیشه یادم باشه با بازیکن‌های بزرگ تمرین کردن از اونها یاد گرفتن زندگی حرفه‌ای و مهارت فردی از اونها یاد گرفتن میتونه باعث پیشرفت بشه. حالا درست شرکت خیلی از بازیکن‌هاشون هم بازی نذاشتن،
بله.
بازیکن‌هایی که میان واقعا بازی می‌کنن باعث اینکه بازیکن‌های اصلا که کیفیت بالایی خواهند داشت در آینده. من به نظر من باعث پیشرفت فوتبال عربستان
فکر کنم الان تیم ملی نوجوانان هم یه گریزی
بله،
بزنیم دیگه،
بله،
دیگه کاری که بچه‌ها کردن بله، با حسین عبدی عزیز
فوتبال
ساحلی یه دو سری قرار نوجوانان صحبت بکنیم. من دارم و حیف شد واقعا نوجوانان هم یه حسرتی برای ما به جا گذاشت مثل حسرتی که تیم ملی بزرگسالان به وجود
آورد. آقا عبدل واقعا فکر می‌کنم که بچه‌های نوجوانان کار بزرگی کردن، اینا واقعا آینده‌های فوتبال این مملکتن. نمونش یکی از بازیکنامون که تونست وارد لیگ روسیه بشه کسرا طاهری که فکر کنم یکی از تیمای روسیه رفتش همین امسال.
بله بله.
خب این بازی‌ها باعث شد
به روبین کازان رو اگه اشتباه نکنم،
بله بله روبین کازان، این رفت بازیکن بازی با بشن و فکر میکنم که بخش از این امیدشون هم تو همین جام جهانی نوجوانان. البته باید بگم که بحث نتیجه نباید زیاد مطرح باشه. شما خب نها کنید تیم ملی اسپانیا اگه دنبال این بود که نتیجه کسب کنه حتما یامال با خودشون میبرد. یامال بازیکن بزرگ
الان اصلا دست ژاوی و بارسلونا.
بله و من میدونم تک بازیکن ها تو این رده سنی میتونن واقعا همه چی عوض کنن.
دقیقاً.
و اینا دنبالش کوپای استعداد جدید بودن که به هدفشون هم طبیعتا میرسن چون برنامه‌ریزی دقیقی دارن. و ما هم همین که یکی دو تا بچه‌هامون شناخته بشن، چند تاشون هم مثلا با باشگاه پولا قرار بستن، چند تاشون اختفا می‌کنن که اتفاق بزرگی در عرصه ملی ما شده. و تبریک هم میگم به آقای عبدی عزیز.
حالا خیلی من نمیخوام تخصصی راجع به فوتبال سالی صحبت بکنیم، دیگه تعارف کردیم اردلان بیشتر تمرکزش روی فوتبال است، اما جا داره که تقدیر هم بکنیم از شاگردان علی نادری عزیز سرمربی تیم ملی فوتبال سالی کشورمون و اون اتفاقات خوبی که در رقابت‌های جام جهانی رقم زدن و روی سکو سومی مسابقات قرار گرفتن.
واقعا اول کار بزرگی کردن، دل مردم ایران شاد کردن با بازی که انجام دادن. واقعا کلمه غیرت و معنا کردن توی فوتبال ساحلی و فکر میکنم که حرفای زیادی واسه گفتن در آینده باشه. الان دیگه دنیا داره رو فوتبال ساحلی ما حساب ویژه باز
می‌کنه
و تیم بزرگی هم شکست دادن دیگه، تیم قهرمان بخش از تیم بزرگی شکست خورد، تیم قهرمان
اونم 2-1 جلو بودیم ما از برزیل.
بله بودیم ازش متاسفانه. من میگم خیلی خوب شد که ما مردم این نام این بازیکن‌ها رو شناختن، باهاشون آشنا شدن، دیدی رسانه‌ها خود شما زحمت کشید از اینا دعوت کرد و باهاشون مصاحبه کردم. به نظرم واقعا رشد چشمگیری میتونه
بسیار. آقای اسدی.
بله من یه موضوع هم بگم، حالا شاید حاشیه‌ای باشه بد نیست، چون خب دربرگیری زیادی داشت حضور بازیکنهای بزرگ فوتبال دنیا مثل رونالدو نیمار در ایران، یه به اصطلاح نمیدونم چالشی رو تو فوتبال ایجاد کرد. به نظر رسید که ما تو اونجا هم او برنامه ریزی لازم رو نداریم. دقت
نظر خوب شد که اومدن فهمیدیم به لحاظ شرایط استقبال در کجا فوتبال دنیا هستیم.
اینم یکی از پدیده‌هایی که شاید امسال ما باهاش به اصطلاح روبرو بودیم.
تازه الان لیگ نخبگان هم هست، ما داشت شرایط سخت‌تر هم، یعنی تیم‌های بزرگتری میان، تیم‌های دیگه گلچین شده آسیا وارد کشور میشن.
در این خصوص به نظر میرسه باید یه برنامه‌ریزی بکنن، یه به اصطلاح تدابیری بیاندیشن. بد نیست اردلان اگه در این خصوص هم
صحبتی داری. اردلان در این خصوص
آقا اسدی خواهش، ببین این که واقعا این حجمه از معلوم و جوان ها طرفدار کریستیانو رونالدو بودن، این اتفاقی رو تمام دنیا میفته و خب طبیعیه، یکی از الگوهای ورزشی همه جوان هاست و الگوه ورزش خیلی مثمر ثمری هست. ولی استقبالی که تیم ازش کردن به نظر من اصلا عجیب بود و انتظار داشت ما همچین استقبالی هم مثلا بیان از ما بکنن، یعنی تیم النصر مثلا تیم پرسپولیس رو بخواد بیاد فرش بده. و این به نظر من نکته‌ای بودش که ما رعایت نکردیم که بدونیم که آقا این یه سری مراسم خاصی داره که بحث ترانسفر تیم‌ها هستش که یه سری مراسم خاصه و بیش از حد جلوه
بزنیم، اصلا یک رفتار خاصی داره دیگه، یک اصول خاصی داره
دیگه. واقعا این اصول باید رعایت بشه و اگه قرار باشه هر کشوری و هر تیم بخواد بیش از حد بها بده به تیم رقیب که داره میاد، بر نمونهش اون اتفاق میفته که النصر تو آزادی براشون رو تونست به راحتی
بله.
امتیاز بگیره.
بسیار آقای اردلان آشتیانی عزیز خیلی ممنونم، انشالله سال خوبی در پیش داشته باشی. دو سه سال خیلی کوتاه فقط خواهش می‌کنم یک کلمه ای جواب بده. از کارشناس قبلی هم پرسیدم، فوتبال در سال 1402 در همه جهات نمره قبولی گرفت؟
به نظر من نه،
نگرفت. تونست فوتبال شما رو به عنوان یک مربی کارشناس به نوعی راضی بکنه؟
فوتبال ایران؟
بله فوتبال ایران.
بازم نه.
بازم نه. مهمترین خبری که در فوتبال ایران در سال 402 شنیدی چی بود؟
مهمترین خبری که از فوتبال ایران شنیدم همین اومدن VAR، VAR
کرایه‌ای، آریه‌ای، اجاره‌ای. و بدترین خبر و ناراحت کننده ترین خبری که شنیدی در مورد فوتبال چی بود؟
نرفتن تیم ملی امید ایران به المپیک.
به المپیک. و به عنوان آخرین سال راستی امروز شهرآور هم دربی هست، خودت بازی کردی تو دربی؟
من یه بازی کردم که 0-0 شد زمان آقای آریان.
یه به قول آقای اسدی سوال حاشیه هم بپرسیم، حالا امروز نتیجه چی پیش بینی می‌کنی؟
یکی چهار
پرسپولیسی هم هست شاید الان میگه. خیلی ممنونم، متشکرم، سال خوبی در پیش داشته باشید. زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
سلام.
خب سه چهارم از زمان برنامه سفری شد، 15 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. اگر موافق باشید یه بحث کلی رو شروع بکنیم. به شنوندگانمون قول دادیم که بخوایم در مورد این تغییرات کلانی که در سطح کلان مدیریت ورزش کشوران اتفاق افتاد صحبت بکنیم و به نوعی تغییراتی که در رأس وزارت اتفاق افتاد. آقای سجدی رفتن، آقای کیومرث هاشمی آمدند و اون نتیجه هایی که در نتایجی که در بازی های آسیایی و پارا آسیایی به دست اومد که به قول شما میتونست مرتبط بشه. اگر موافق باشین بحث مدیریتی در سطح کلان ورزش کشورمون از همینجا آغاز بکنیم.
بله، خب ما گفتیم که شاید یکی از مهمترین، شاید هم حتی مهمترین اتفاق ورزشمون این تغییرات بود. خب بعد از اینکه به اصطلاح وزیر عوض شد، پیش بینی میشد با توجه به سابقه ای که از آقای کیومرث هاشمی داریم توی تعیین سطح دوم مدیریت همکارانش یه مقدار آهسته و با طمأنینه حرکت میکنه. به هر صورت به نظر میرسه این انتهای سال این اتفاقات رخ داد. ما توی بخش‌های مختلف وزارت ورزش شاهد تغییراتی بودیم. میگم واقعا پیشبینی در این خصوص نمیشه کرد، باید زمان بدیم دوستانی که اومدن کار بکنن بر اساس اون چیزی که سابقه تو ذهن ما هست. من خودم میگم متاسفانه خیلی امیدوار نیستم، اما همونجور که گفتم قضاوت در این باره رو باید به عهده زمان بگذاریم، اجازه بدیم این دوستانی که اومدن مسئول شدن فرصت داشته باشن عملکردش خودشون رو نشون بدن تا بر اساس اون بتونیم. البته اینم اشاره بکنم غالب این تغییرات از بدنه خود وزارتخونه بوده، برخلاف دوره‌هایی که ما می‌دیدیم شاید از بخش‌های دیگه به وزارت ورزش می اومدن. بحث در این زمینه زیاده که فکر میکنم اگر مهمان
هنوز مهمانمون روی خط نیومدن ما بحث و گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
بله.
خب آقای سجدی نزدیک به 2 سال در رأس وزارت ورزش و جوانان بودن. ما نمیخوایم فقط بگیم این 5 ماهی که ایشون 5 ماه ابتدایی تقریبا بودن دیگه، و اما میتونیم بگیم بخش عمده از نتایجی که در ورزش کشورمون به دست اومد مربوط به دوران تصدی جناب آقای سجدی در وزارت ورزش و جوانان میشه.
بله، خب به هر صورت ببینید ما الان یه به اصطلاح در خصوص سال 1403 یه مقدار صحبت بکنیم. ما المپیک و پارالمپیک رو پیش رو داریم. من به نظرم میرسه که ما شرایط بسیار سختی در این دو رویداد بزرگ داریم. خب ریشش میتونه تو همین
تغییر مدیریت
باشه. بله، عمل کردی که به اصطلاح وزیر سابق بله. و کادر همراهی
همونطور که شروع کردن آقای اسدی عزیز، دیگر مهمان که فکر کنم آخرین مهمان برنامه ما هم باشه، جناب محمدرضا نصرالله زاده از کارشناسان ورزش، از عزیزانی که در سالهای سال است در زمره کارشناسان ورزش در عرصه رسانه به ویژه مطبوعات ورزشی هستن. یادداشتهایشون، مقالاتشون و مطالبی که می‌نویسن بسیار بسیار مهم و کارشناسی هست که روی خط برنامه هستن. آقای نصرالله زاده درود بر شما، خوش آمدید به گفتاورد ورزشی رادیو تهران.
آقای نصرالله زاده سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوست خوبم جناب آقای ابوفاضلی عزیزم، شنونده های گرامیتون و در خدمت شما هستم.
آقای اسدی هم در برنامه هستن، جناب بهمن اسدی عزیز.
آقا بهمن عزیزم عرض سلام و ادب دارم. بهمن جان
ممنونم، سلامت
در خدمت شما.
در حضور دو بزرگوار از من کمتر صحبت میکنم. بحث ما بحث تغییرات در کلان ورزش کشوران است. جابجایی آقای سجدی، حضور آقای کیومرث هاشمی و تأثیراتی که در نتایج ورزش ایران در سطوح بین‌المللی در این یک سالی که رو به پایان هست گذشته، حالا در دوره مدیریت قبلیش در دوره مدیریت فعلی، از الان حدود 11 دقیقه هم زمان داریم. آقای نصرالله شما شروع کنید، آقای اسدی هم در کنار شما هستم.
چش خدمت شما عرض کنم که آقای ابوفاضلی عزیزم، من خدمت شما یه واقعیتی رو بگم. ما امسال ورزشمون با توجه به اینکه 2 تا مدیر رو تجربه کرد ولی هرگز اون آرمانهاش نزدیکم نشد، نمیگیم رسید، میگیم اصلا نزدیکم نشد. من شاید این بنا به دلایل مختلفی باشه، نگاه‌هایی باشه که به ورزش ما هست و دخالت‌هایی هستش که باعث میشه که ورزش ما به روزمرگی دچار بشه. ببینین شما، ما ورزش رو سال 1402 با آقای حمید سجادی شروع کردیم به عنوان وزیر ورزش جوانان و مرداد ما آقای کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست معرفی شدن و اواخر شهریور ماه هم در حال مجلس محترم شورای اسلامی به ایشون رأی اعتماد داد و وزیر شدن و بعد از اون ما بازی‌های آسیای هانگجو رو داشتیم، جام ملت‌ها رو داشتیم. ولی اون اتفاقات خوبی که تو وزارت ورزش انتظار داشتیم بیفته و باعث تحول تو ورزش ما بشه رو ما نداشتیم و ندیدیم. بعد واقعا با همون نگاه و با همون فرمانی که ورزش ما در دوران آقای حمید سجادی طریق طی می‌کرد، دقیقاً آقای هاشمی هم با همون طریق
این روش و طریق میگید در چه حوزه؟ در حوزه نفرات هست؟
ببینید در حوزه نفرات هست. ما آقای به هر حال ما انتظار داشتیم وقتی که یک موقعی و معاونت قهرمانی و حرفه‌ای کسی به عنوان آقای پولادگر و آقای سجادی کار میکردن، ما انتظار داشتیم اگر بنا است، اگر قرار هست که تغییر ایجاد بشود، ما مهره قوی تر از آقای پولادگر نمیاریم، همسان با آقای پولادگر داشته باشید در کنار ورزش دیگه، که این اتفاق نیفتاد و شاید تعدد مسئولیت ها باعث میشه آقای ابوفاضلی عزیزم که شما نتونین یه کاری که مسئولیتشو بر عهده دارین واقعا مسئولانه بهش نگاه کنین و براش ارائه طریق پیدا کنین. ما ببینید وضعیت فدراسیون های ما زمان آقای سجادی چی بود، ما انتظار داشتیم که تو زمان آقای هاشمی بهتر بشه، ولی دقیقا میبینیم زمان آقای هاشمی نه تنها بهتر نشد، بلکه مهندسی ها جوری شد که الان ما
یعنی همون رویه داره شکل میگیره،
اصلا بدتر از اون رویه داره ادامه پیدا میکنه و این اصلا به صلاح ورزشی که المپیک و پیش رو داره نیست.
آقای اسدی.
بله خب من به نظرم میرسه آقای نصرالله زاده یکی از مسائلی رو که ما باید بپردازیم اینه که کماکان به نظر میرسه ورزش ما وابسته به طلوع تک ستاره هاییه که خود ساخته هم هستن، اگرچه نمیخوام از کنار تلاش هایی که تو فدراسیون های مختلف صورت میگیره، حالا خود این ورزشگاه رو
من یه پرانتز باز کنم، بله. همین تکثیر ستاره ها مثل مثلا برادران عالمیان در تنیس روی میز،
بله.
که اگه ما اون دو سه نفر اول در تنیس روی میز بذاریم کنار واقعا چه پشتوانه ای داریم. درسته ما الان نوجوانان اون جزء سه تا تیم برتر دنیاست، اما تو بزرگسالان هم دارن میگم، همین الان نیما و نوشاد بالای 30 سال سن دارن، اگه با امیرحسین هدی اینا برن کنار آیا فاصله بین نفرات بعدی انقدر است که بیان مثلا جزء 8 تیم برتر آسیا قرار بگیرن؟
بله. حالا من این رو هم با هم دیگه ادغام بکنیم در این خصوص که اگرچه خوشبختانه این روزها ما چالشی بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نمیبینیم، شاید یکی از اشکالات عمده ای که سیستم و تشکیلات ورزش ما دوچارشه همین بحث به اصطلاح دو نهادیه که قراره که به
صورت متولی ورزش کار بکنه.
حالا گاهی اوقات این به چالش کشیده میشه، حتی میشنویم اونا نرده میزنن، اینا آدم میفرستن نرده ها رو برمیدارن دعوا میکنن،
الان که کنار هم دیگه هستن دیگه،
الان محترمانه مثلا کنار هم هستن، اما به نظر میرسه که یکی از این اشکالاتی که تو ورزش ما هست این هست که بالاخره بیایم به صورت برگردیم به اون جایی که باید برگردیم و به صلاح یکی از این دو نهاد متولی این کار بشه که شاید این تنش هم کم تر بشه.
نظر شما آقای نصرالله‌زاده؟
خدمت شما عرض کنم آقای ابوفاضلی عزیزم، ببینید من نظر بهمن عزیزم رو کاملا تایید میکنم، ولی ما تو بحث ستاره سازی هم ما ستاره سوزی کردیم به جای ستاره سازی. ما اصلا هر چی الان ورزش ما هست داره و داشته های ورزش ما همش مربوط میشه به گذشته های دور، یعنی ما قول شما همین الان یه فرمایش خوبی کردیم برادران عالمیان، بله. یا 30 سال یا بالای 30 سال، پس ما که اینا رو داشتیم، پس ما الان چی رو داشتیم توی ورزش؟
چیزی رو الان نساختیم.
نساختیم چه چیزی رو ما به عنوان استعداد الان به ورزش ما هدیه کردیم؟ ببینین ما میتونیم خیلی خوب حرف بزنن مسئولین ما، ولی واقعیت امر اینه که خودشون هم میدونن که هیچ کاری انجام نشده. ما الان ببینید تعداد سهمیه‌مون تو بازی‌های المپیک کم شده
متاسفانه،
ولی بهش توجه نمیکنه، اصلا بهش اشاره نمیکنه، فقط میگن ما با قدرت میریم. آقا ما نتونستیم کسب سهمیه لازم رو داشته باشیم، بپذیریم که عملکردمون ضعیف بوده، بپذیریم که تو فدراسیونمون نتونستیم خوب کار کنیم.
آقای رسول زاده یه چیزی یادم اومد تا یادم نرفته بگم، شاید ربطی الان به این بحثمون نداشته باشه، اما در مباحث کلان ورزش قطعا جا میگیره. توی یه فاصله ای در وزارت ورزش و جوانان ایران در سطح کلان ورزش ایران دو تا وزیر رفتن اومدن، تو این فاصله ما نتونستیم یه طرف سکوه ورزش آزادی رو درستش کنیم. قطر تو این فاصله جام جهانی برگزار میکنه، جام ملت‌ها، همین.
ببینین این واقعا یه واقعیتی که باید بهش
خیلی تلخه، این قضیه واقعا
خیلی برای ما تلخه، برای ورزش ما تلخه. ببینین من الان دارم با شما صحبت میکنم، تو ورزشگاه آزادی هستم، واقعا وقتی که می اومدم داخل ورزشگاه آزادی گفتم که پس کی میخوایم به این ورزشگاه، لااقل نمیتونیم یه ورزشگاه همترازه با این به زودی داشته باشیم، آقا بیایم داشته هامون رو یه مقدار ترمیمش کنیم، دستی به سر روش بکشیم. هر موقع هم که صحبت میشه کمبود بودجه رو ما مثال میزنیم، ما برای همه چی بودجه داریم تو این کشور تو ورزشمون، ولی با ترمیم ورزشگاه آزادی که میشه میگن ما منتظر بودجه.
چطور وقتی قراره مربی خارجی رو بیاریم همه نهادهای ورزشی غیر ورزشی دست به دست میرن مالیاتشو شبونه میدن، ورودشو به کشور درستش میکنن، اما
دلارشو
به قول شما شبونه از هر روشی شده چه میدونم چی میگن چنجش میکنن، میفرستن از این طرف به اون طرف، اما نمیتونن یه طرف سکوی ورزشگاه آزادی رو بسازید دلمون خوش بشه که آقا
نمیتونن، نیست نمیخوان که بکنن این کارو. متاسفانه شما ببینید ما وقتی که میخوان یه مربی رو به قول من رزدنامه شه چیزی رزدنش رو بگیریم، قول شما شبونه $200,000 $20 میلیون فلان یه شبه میتونیم آماده کنیم، ولی واسه ورزشگاه آزادی که بسیار کمتر از این ارقام خرج ترمیم بازسازیش هست یعنی نداریم.
بسیار آقای نسل خواهش می‌کنم، ما سه چهار روز مونده یه چیزی می‌خوام آقای اسدی بگم. منم یه دو تا سوال کوتاه می‌خوام از شما بپرسم طبق روال چند کارشناس قبلی که داشتی. آقای اسدی بفرمایید.
آقای نصرالزاده یه اشاره به تغییراتی که در سطح دوم مدیریت ورزش شد، حتی یه بخشش هم شما بهش اشاره کردید. به نظر میرسه یکی از اشکالات ورزش عدم ارتباط صحیح، من نمیگم ارتباط وجود نداره، به نظرم میشه این اصطلاح ارتباط صحیح بین رسانه و این مدیریت ها رو مطرح کرد که غالب این افرادی که میان اون ارتباط لازم و صحیح رو با بدنه رسانه ندارن. به هر صورت ما یه رسانه ایم، داریم به اصطلاح همراه و همگام با ورزش میایم. در این خصوص هم خیلی دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
آقای ابو فاضلی آقای بهمن اسدی موردی رو اشاره کرد که واقعا اگه اجازه بدید من تو یه دقیقه بگم.
بفرمایید حتما.
امروز فدراسیون های ما برای پیشبرد اهداف ورزش مورد نظر خودشون با رسانه های ارتباط برقرار نمی کنن. بر اساس ارتباطی که در آیندهشون رو تضمین می کند با رسانه ارتباط برقرار بکنن. این اشتباه محضیه که ما داریم، یعنی واقعا فدراسیون های ما ورزش ما با رسانه اینقدر نگاهشون کوتاه هست، فقط شاید دو سه متریشون رو ببینن
دقیقا
و این
افقی ندارن برای خودشون. آقای نصرالله زاده چون ببخشید برنامه ای ندارن، یعنی برنامه‌ش اون چیزیه که مثلا کمیته ملی المپیک میگه آقا شما بعد 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه تو المپیک شرکت بکنی، یه سری تقویم هستش روتینه، 4 تا رقابت قهرمانی، یه سری دو تا گزینشی المپیک، 3 تا مثلا لیگ و تمام میشه میره.
آقا چه جوری باید شرکت کنیم؟ با چه قدرتی باید شرکت کنیم؟ ورزشکارای ما باید اونجا چی مقامی رو به دست بیارن؟ ببین اینا مهمه، اینی که باید شرکت کنیم که تقویم 4 سال پیش مشخص بوده که ما باید شرکت کنیم.
بسیاری
چگونه شرکت کردن ما اصلا برای دوستان مهم نیست.
آقای نصرالله زاده عزیز خیلی ممنونم. حالا ما نمیخوایم همش تلخی ها رو بگیم، فقط من این نکته بگم واقعا حالا ما از نیما و نوشاد و امیرحسین هدایی گفتیم، اما من فکر میکنم یکی از موفق ترین فدراسیون ها فدراسیون تنیس روی میز بوده با آقای مهرداد علی قارداشی عزیز. حالا روزی کمی کاسی داشتن، اما یه کارهای نشدنی انجام دادن تو این دو سه سال اخیر، ببینید تو امسال، که جا داره ازشون تقدیر بکنیم. و چند تا فدراسیون دیگه که به نظر من بعد عمل نکردن. یه اتفاق خوبی هم افتاد، فدراسیون جدو دوباره برگشت به رقابت‌ها، که حالا جا داره که خیلی روش کار بکنن. چند تا سوال خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه فقط یه کلمه جواب بده، یه جمله بدن. موفق ترین فدراسیون ورزشی ایران در سال 402؟
من فکر میکنم فوتبال.
موفق؟
موفق.
ضعیف ترین فدراسیون
اگر بخوام برای شما نام ببرم،
حالا میتونه چند تا فدراسیون هم بگید مثلا؟
چند تا فدراسیون بخوام نام ببرم؟ بدنسازی و پرورش اندام.
بله. تیراندازی ها خوب بودن؟
تیراندازی با کمان، تیراندازی با تپانچه، ژیمناستیک. بله.
یه آرزو برای ورزشی در سال 403 داشته باشید؟
آرزو میکنم که همه فدراسیون های ما، همه ورزشکارای عزیز ما، همه قهرمان های عزیز ما سال 1403 سال شکوفایی شون
بسیار
باشه، بهترین سالشون.
خیلی ممنون و متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشید.
خدا نگهدارتون.
موفقیت
میکنم،
شما سال خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
ممنونم، خدا.
خب خیلی زمانمون کمه آقای اسدی، من از شما تشکر بکنم. در طول این 6 ماهی که این برنامه روی آنتن رفت، شما یکی از کسانی که من فکر کنم دو بار در خدمتتون بودیم. از شما به نمایندگی تمامی کارشناسان تشکر و قدردانی می‌کنم و جا داره که از تمامی همکارانم